سال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت هست، صورت هست، رحمت هست، آیت هست.
پویش و مسابقه من قدیریم ذی‌حجه 1441 رادیو معارف.
شبتون بخیر شنونده های عزیز رادیو معارف. چهارشنبه شب هست 22 مرداد، ماه ساعت 21:30 و ما همچنان با بخش دوم در خدمتون هستیم و امیدوارم که همراه ما باشید تا پایان. روایت کتاب عنوان برنامه است که همکنون آماده پخش داریم، اختصاص داره به روایت کتاب نیمه شبی در حله. انشاءالله بعد از اون هم برنامه من قدیریم، تکرار برنامه من قدیریم رو تقدیم حضورتون میکنیم، اما 12 دقیقه روایت کتاب رو میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در حله نوشته مظفر سالاری.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام. در برنامه قبل شنیدین که هاشم بعد از شنیدن حرفای رشید پسر وزیر به حمام ابو راجح رفت و دید که در حمام بسته است. پیرمرد همسایه گفت که 2 نفر ابو راجح رو بردن. مسرور کارگر حمام هم به خونه ابو راجح رفته. هاشم وقتی حرف پیرمرد رو شنید پیش پدر بزرگش ابو نعیم زرگر رفت و هرچی شنیده بود تعریف کرد. ابو نعیم که ترسیده بود از هاشم خواست پیش مادرش به کوفه بره. هاشم گفت که بدون ابو راجح و خانوادش از حله بیرون نمیره و به سمت خونه ابو راجح رفت. به اونجا که رسید مسرور رو دید که در آستانه در ایستاده و با زن ابو راجح و ریحانه حرف میزنه. جایی مخفی شد تا بفهمه مسرور اونجا چیکار میکنه. مسرور با مظلوم نمایی خودشو غمخوار ابو راجح و خانوادش معرفی میکرد و هاشم رو مقصر دستگیری ابو راجح. هاشم که دیگه نمیتونست تحمل کنه از جایی که مخفی شده بود بیرون اومد. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 16 از روایت کتاب نیمه شبی در حله. هاشم از مخفیگاه بیرون اومد و قبل از اینکه مسرور بتونه اونو ببینه و واکنشی نشون بده اونو تو خونه هل داد. مسرور فریادی زد و افتاد کنار باغچه که توی اون چند نهال نخل و بوته های گل و سبزی بود. بعد با وحشت برگشت و هاشمو که در آستانه در ایستاده بود نگاه کرد و خودشو عقب کشید. هاشم قدم تو حیاط گذاشت و با دیدن ریحانه و مادرش سلام کرد. مادر ریحانه دست رو قلبش گذاشت و گفت
آه هاشم، شما اید؟ مرا ترسوندید.
خدا رو شکر که آمدید، پدرم رو دستگیر کردن.
با دیدن ریحانه هاشم نزدیک بود بیهوش بشه، اما به خودش مسلط شد و با حالتی عصبانی به سمت مسرور رفت. مسرور ترسید و خودشو چند قدم به عقب کشید. هاشم لگدی به کمر مسرور زد و چنگ انداخت توی موهاش. ریحانه به سمت هاشم رفت و با چهره‌ای برافروخته گفت
اینجا چه خبر است؟ لطفاً رهایش کنید. اگر به هر دلیل باعث دستگیری پدرم شده اید، نباید مسرور را سرزنش کنید که چرا ما را خبر کرده است.
آیا باور می کنید که من چنین کاری کرده باشم؟
ریحانه حرفی نزد. هاشم مسرور را مجبور کرد لب ایوون بشینه. بعد رو کرد به ریحانه و گفت
از مسرور بپرسید که چگونه از نجات یافتن صفوان و پسرش حماد از زندان مطلع شده. مطمئن باشید که در این باره پدرتان چیزی به او نگفته است.
مسرور ساکت بود. هاشم یقش رو گرفت و با خشم گفت
جواب بده خائن، جواب بده.
وقتی در حمام با ابو راجح گفتگو می کردید شنیدم.
شنیدی یا فالگوش ایستاده بودی؟ حالا بگو امروز برای چی به دارالحکومه رفته بودی؟
من به دارالحکومه رفته بودم؟ برای چه؟ من با دارالحکومه چه کار دارم؟
این را تو باید بگویی. من از دور تو را دیدم که از دارالحکومه بیرون می‌رفتی.
مسرور با وحشت و نگاهی پر از التماس به ریحانه و مادرش نگاه کرد و گفت:
هاشم اشتباه می‌کند. می‌خواهد گناه دستگیر شدن ابوراجه را به گردن من بیاندازد.
حرف بزن مسرور. حرف بزن.
بد کردم که دستگیر شدن پدرتان را به شما خبر دادم. کسی مثل من با دارالحکومه چه کار دارد؟
رشید پسر وزیر برای من گفت که کسی مثل تو با دارالحکومه چه کار میتواند داشته باشد.
هاشم رو به ریحانه و مادرش کرد و گفت:
من باید بروم و از جناب ابوراجه خبری بیاورم. اما قبل از آن باید توطئه و خیانت مسرور را برایتان فاش کنم.
هاشم هرچی از رشید پسر وزیر شنیده بود برای ریحانه و مادرش تعریف کرد. بعد گفت:
اینک جان من در خطر است. پدر بزرگم میخواست مرا مخفیانه از هله خارج کند و به کوفه نزد مادرم بفرستد. من قبول نکردم، چون سرنوشت شما و جناب ابوراجه برایم مهم است.
ریحانه به سمت مسرور رفت و گفت:
تو چقدر پست و نمک ناشناسی مسرور. سگهای ولگرده هله بر تو و آن پدر بزرگ گمراهت شرف دارند. خواست خدا بود که با پای خودت به اینجا بیایی و چنین در چاهی کندهی گرفتار شوی.
مادر ریحانه هم با بغض و گریه گفت:
این خائن را از خانه من بیرون بیاندازید.
نه مادر، او را باید در سرداب همین خانه زندانی کنیم. اگر گزندی به پدرم برسد خودم او را خواهم کشت.
ریحانه به سمت سرداب رفت و در کوچیک اونو باز کرد. هاشم هم مسرور رو مجبور کرد به سمت سرداب بره. در همون حال کلید حمام رو از جیب اون بیرون کشید. بعد از در سرداب پله هایی بود که به فضای تاریک می رسید. مسرور مقاومت کرد و خودشو به دیواره چاه آب چسبوند. ریحانه از بین توده ی هیزم گوشه ی حیاط چوبی گرهدار بیرون کشید و با خشم به سمت مسرور خیز برداشت. مسرور با ترس دوید و خمیده از پله ها پایین رفت. هاشم در سرداب و بست و قفل کرد. ریحانه چوب و رو توده ی هیزم انداخت. عشق توی چشماش حلقه زده بود. مسرور خودشو پشت پنجره کوچیک سرداب رسوند و با فریاد گفت:
همش تقصیر پدر بزرگم بود. او مرا به این کارها مجبور کرد. بعد هم وزیر گولم زد و فریبم داد. باور کنید من ابوراجه را دوست دارم. مرا به دارالحکومه ببرید تا حقیقت را بگویم.
زن ابوراجه بی اعتنا به مسرور رو به هاشم کرد و گفت:
حالا باید چه کار کنیم؟
باید به جای امنی بروید. حیف که خانه ما نیز امن نیست، وگرنه شما را به آنجا می بردم.
فعلا چند روزی را به خانه صفوان می رویم. با نبودن صفوان و پسرش من و مادرم می توانیم آنجا راحت باشیم.
شما چه می کنید هاشم؟ شما هم در خطر هستید.
شما هم خوب است مدتی مخفی شوید. اگر جایی ندارید همسر صفوان می تواند در خانه اش جایی برایتان در نظر بگیرد.
آری.
نگاه هاشم و ریحانه لحظه‌ای به هم گره خورد. ریحانه به مادرش نگاه کرد. هاشم گفت:
من کسی نیستم که در این اوضاع جناب ابوراجه را رها کنم و مخفی شوم. ابتدا شما را به خانه صفوان میرسانم و وقتی خیالم راحت شد به سراغ او میروم.
اگر چنین تصمیمی گرفتید پس مواظب خودتان باشید.
من هیچ امیدی به زندگی ندارم. برای همین از هیچ پیش آمدی نمیترسم.
از شما انتظار شنیدن چنین سخنی را ندارم. بهتر است به خدا توکل کنیم و به او امیدوار باشیم.
هاشم ریحانه و مادرشو به خونه صفوان رسوند. زن صفوان از دیدن اونا خوشحال شد. وقتی ریحانه هاشم رو معرفی کرد، زن صفوان فهمید که اون شوهر و پسرش رو از سیاهچال نجات داده. برای همین از هاشم تشکر کرد. وقتی هم فهمید که ابوراجه دستگیر شده، ناراحت شد و با احترام دو تا اتاق خونه‌شو در اختیار ریحانه و مادرش گذاشت. هاشم نماز ظهر رو خوند و وقت خداحافظی به ریحانه گفت:
من قوها رو از حمام برمی‌دارم و به دیدن حاکم می‌روم. خدا کند بتوانم او را ببینم. شاید به کمک قنوا بشود توطئه وزیر را خونسا کرد.
من برای پدرم و شما دعا می کنم. شما در کودکی نیز فداکار بودین.
برای من خوشبختی شما مهم است. امیدوارم حماد و پدرش نیز به زودی آزاد شوند. هرچه پیش آمد شما و مادرتان از خانه خارج نشوید.
مسرور چه می شود؟
نگران او نباشید. آن سرداب هرچه باشد بدتر از سیاه‌چال نیست. او دلش می خواست هم صاحب حمام شود هم با شما ازدواج کند. خوشحالم که دیگر امیدی به ازدواج با شما ندارد. ماجرای خیانتش را به پدر بزرگم گفتم. تا فردا همه بازار از آن با خبر خواهند شد. مسرور چاره‌ای ندارد جز اینکه از هله برود.
پدرم ضعیف و لاغر و نحیف است. اگر بخواهند شکنجهش کنند زود از پادر می آید.
با این حرف اشک تو چشمای ریحانه حلقه زد. هاشم به سمت در خونه راه افتاد. ریحانه دنبالش رفت و گفت:
امیدوارم تا ساعتی دیگر شما و پدرم بازگردید و همه این ناراحتی ها تمام شود.
اگر شما دعا کنید حتما این گونه خواهد شد.
هاشم قبل از اینکه از در بیرون بره کمی مکس کرد و گفت:
شاید دیگر فرصتی پیش نیاید تا هم دیگر را ببینیم. خواهش میکنم اشکهایتان را پاک کنید. دوست ندارم شما را غمگین به یاد بیاورم.
هاشم قدم تو کوچه گذاشت و با قدمهای بلند دور شد. سر کوچه لحظه ایستاد و به عقب نگاه کرد. ریحانه هنوز کنار در ایستاده بود. هاشم آهی کشید و وارد کوچه بعدی شد. به سرعت از کوچه ها می گذشت و به سمت حمام ابوراجه می رفت. به حمام که رسید با عجله در رو باز کرد و وارد شد. حمام در سکوت وهم‌انگیز بود. قوهای سفید رو دیواره حوض ایستاده بودن. جای ابوراجه و مشتری ها خالی بود. هاشم قوها رو آروم بغل کرد و به سمت در راه افتاد. به زحمت در حمام رو قفل کرد و کلیدشو به پیرمرد زغال فروش همسایه داد و گفت:
کلید حمام را فقط به ابوراجه یا خانوادهش بده.
مسرور چه؟ کلید را به او بدهم یا نه؟
هرگز هرگز. او به ابوراجه خیانت کرده است. مسرور باعث شده که او را دستگیر کنند.
برای چه؟
برای رسیدن به حمام.
اگر این گونه است مطمئن باش رنگش را هم نخواهد دید.
هاشم با پیرمرد خداحافظی کرد و به سمت دارالحکومه راه افتاد. کمی بعد به نزدیک دارالحکومه رسید که صحنه ای عجیب و تکان دهنده دید. دوستان عزیز، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در هله، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان گرامی، شنونده های عزیز رادیو معارف. یک شب تابستانی رو همراه شما سپری میکنیم. امیدوارم تا این ساعت از شب بر شما به خیر و برکت و سلامتی سپری شده باشه و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف هم همراه ما باشید. ما از ساعت 14 در خدمت شما بودیم تا حدود 1 رو به دیگر هم در محضرتون هستیم تا ساعت 10 شب و ازتون خواهش میکنم اگر پیشنهاد انتقادی دارید با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره برنامه ها و هر آنچه که مد نظرتون هست اعلام بفرمایید. همکاران من در روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنم و در اختیار دیگر همکارانم و برنامه سازان قرار میدن تا انشاءالله در حد مقدوراتشون نظرات شما بزرگواران رو لحاظ کنن. میتونید به 30553 هم پیامک ارسال بفرمایید یا به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط فاصله 444 نامه بنویسید. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد روایت کتاب نام داشت و اختصاص داشت به روایت کتاب نیمه شبی در هله. اما در لحظات پایانی این بخش تکرار برنامه من قدیریم رو میخواییم پخش کنیم که هر روز ساعت 11:15 پخش میشه. امروز هم پخش شده و در این ساعت تکرارش پخش میشه. برنامه ایست که ویژه که ماه ذی‌حجه هست و از اول ذی‌حجه اول مرداد ماه شروع به پخش شده، انشاءالله که مورد نظرتون قرار گرفته و امشب هم بشنوید. عرض میکنم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم 26 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 4:55. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگ پخش با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم برنامه من قدیریم رو بشنوید. خدا یار و نگهدارتون.
مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهند تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده‌اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
قدیر منحصر به اون زمان نیست، قدیر در همه اعصار باید باشد.
ما بایستی این قله رو نگاه کنیم، به سمت قله حرکت کنیم. همین صفات امیرالمومنین رو بگیرید، به قدر وسعمون، به قدر توانمون در این جهت حرکت کنیم. اینجوری میشیم شیعه امیرالمومنین.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
مسلمانم، مسلمان قدیرم. امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی ای جان جانانم، علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا میخواست تا تقدیر عالم این چنین باشد. خدا میخواست تا تقدیر عالم این چنین باشد. کسی که صاحب عرش است مهمان زمین باشد. علی حبه جنه، قسیم النار والجنه. خدا میخواست آن باشد، خدا میخواست این باشد.
من گرفتار تو ای شاهم، عبد حیدر ولی اللهم، به هوای نجف محتاج، به دعای نجف، به هوای نجف، به دعای نجف، به صفای نجف، به خدا که مریضم و در بدرم، به دوای نجف، با تو خیالم تختم.
به جز نام علی در پهنه تاریخ نامی نیست که بر انگشتر پیغمبران نقش نگین باشد. به جز او نیست دستاویز محکم در دل طوفان. به جز او نیست وقتی صحبت از حبل المتین باشد.
حیدر، حیدر، حیدر،
به نام خدا و بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم های محترم. سلام، روزتون بخیر. من حمید سوری هستم، اینجا استدیو قدیر شبکه رادیویی معارف در 22 مرداد ماه، 22 ذی‌حجه، شهر الولایه و 22 قسمت از برنامه من قدیریم. تنها برنامه این که از آغاز ماه ذی‌حجه شروع شده و تا پایان ماه ذی‌حجه با نام و یاد مولا علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میشه. با قدیر و از قدیر گفتن همراه خواهید بود در این برنامه. مثل همیشه چند تا نکته رو باید عرض بکنم و بعدش هم سوال مسابقه امروز رو بشنویم. ما مهمان عزیز ما که امروز افتخار دارم در خدمتشون باشم، نامدار ناماشنا از اساتید و مؤلفان محققان خوب کشورمون هستن و بارها و بارها شما صحبت‌ها و سخنرانی‌های ایشون رو در رادیوی معارف شنیدید، استاد آیت الله نجم الدین طبسی عزیز، تا دقایق دیگر در خدمتشون خواهیم بود. اما سوال مسابقه دیروز رو بخونم براتون. بر اساس متن خطبه قدیر کدام جمله درباره نور خداوند صحیح هست؟ گزینه درست گزینه سه بود. نور خداوند ابتدا در جان پیامبر صلوات الله علیه و آله و سپس در جان علی علیه السلام و آنگاه در نسل حضرت تا قائم آل محمد جای گرفته است. بسیار خب، این سوال که بر اساس متن خطبه قدیر طراحی شده بود خدمتون عرض کردیم و سوالای ما هر روز بر اساس خطبه قدیری پیامبر اکرم طراحی میشن. خب یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. اول اینکه کد دستوری ستاره 733 ستاره 55 مربع رو فراموش نفرمایید. قرارمون این شد که تا 25م 6م ذیحجه فضای جشن باشه، فضای قدیری باشه، از قدیر بگیم و از قدیر بشنویم. هر چقدر که میتونید، 1000 تومان تا هر چقدر که میشه کمک بکنیم به دوستان و عزیزان قدیری در مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها تا در واقع صرف بکنن، خرج بکنن برای قدیر، اکرام قدیر، بزرگداشت قدیری که نباید محدود به ایام قدیر و ذیحجه بشه. در طول سال همطور که فرمودند بزرگان باید قدیری باشیم همه ما. و نکته بعد این که سه تا برگزیده رو باید عرض بکنم خدمتتون که پاسخ درست دادن، به قید قرعه انتخاب شدن. برگزیده اول ما آقای هوشمند اشرفی از کنگاور هستند، نفر دوم خانم سعاد موسوی از خرمشهر که هدیه این دو بزرگوار از طرف مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیمشون میشه. آقای هوشمند اشرفی از کنگاور هدیه‌ای معنوی و در واقع انگشتری عقیق تقدیمشون میشه از طرف مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها، و خانم سعاد موسوی هم گردن بندی با نگین عقیق. و نفر سوم ما خانم مریم سادات شکوهی از گرگان هستن، قطع سنگی متبرک از قطعه ای از بهشت حرم مولا علی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام تقدیمشون خواهد شد از طرف بنیاد بین المللی قدیر. بسیار خوب، و 3553 سامانه پیام کوتاه ماست هم برای شرکت در مسابقه امروز و هم دلگویه هاتون رو میتونید ارسال کنید. 025-329-10-551 هم شماره تلفن ماست. با ما همراه باشید، از مولا علی علیه السلام و از قدیر بگید و بگید برای قدیر امسال چی کار کردید، چه برنامه ای داشتید. عیدتون مبارک باشه. بریم سوال امروز رو بشنویم تا دقایقی دیگر با استاد و سرور ارجمند آیت الله نجم الدین طبسی همراه خواهیم بود.
وقد بلغت ما امرت بتبلیغه حجه على كل حاضر وغائب وعلى كل احد ممن شهد او لم يشهد ولد أو لم يولد فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة.
به حال مأموریت تبلیغی خود را انجام می دهم تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
سؤال امروز:
بر اساس متن خطبه قدیر مأموریت تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه یک، حاضرین در اجتماع قدیر. گزینه دو، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. گزینه سه، هر شاهد و غایب که تا آن زمان زاده شده بودند.
تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر مأموریت تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله بر چه کسانی حجت است؟ گزینه یک، حاضرین در اجتماع قدیر. گزینه دو، بر تمامی مردمان تا روز رستاخیز. گزینه سه، هر شاهد و غایب که تا آن زمان زاده شده بودند.
در شدی تا پشت در هیدر بکوبند، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت ها صورت ها رحمت ها.
بله، حجت حق، رحمت حق، آیت حق، مولا علی علیه السلام. ایام قدیر بر شما مبارک باشه دوستان عزیز و شنونده های محترم. انشالله سعی کنیم توی زندگیمون، تو کارمون، تو رفتارمون نشون بدیم که قدیری هستیم و با مولا علی علیه السلام همراه هستیم. خب همونطور که عرض کردم، استاد عزیز و سرور ارجمندی که من خودم افتخار دارم سال خب در محضر ایشون باشم و شاگردی بکنیم و خیلی از شما شنونده خوب رادیو بارها و بارها صحبت‌های دلنشین ایشون رو شنیدید، محقق، مؤلف، پژوهشگر و مدرس درس خارج در حوزه‌های علمی، استاد آیت الله نجم الدین طبسی. حاج آقا عرض سلام دارم خدمت شما، روزتون بخیر، عیدتون هم مبارک، مفتخر کردید تشریف آوردید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این افتخاری است برای من،
بزرگواری
و شرف است برای من و سعادتیست و توفیق نصیب من شده است که در این جلسه و این برنامه شرکت کنم به عنوان یک خدمتگزار کوچک.
بزرگواری
و بنده هم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام و تهنیت و تبریک دارم به مناسبت عید سعید قدیر و این مناسبت های متعددی که در این ماه عزیز هست.
بله.
و شاید اگر اسم این ماه را بگذاریم ماه علی.
بله بله،
چون خیلی از قضاهای مربوط به امیرالمؤمنین است.
بله.
اگر این که بگیم گزاف نگفتیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. دوستان شنونده، موج رادیوتون رو عوض نکنید. بسیار کم افتخار نصیب من همکارانم میشه که به صورت زنده در استودیو در خدمت استاد آیت الله طبسی عزیز باشیم و این فرصت رو مغتنم میشمارم. میرم مستقیم سراغ گفتگو تا بیشتر از صحبت شما استفاده کنیم. قدیر در نگاه ائمه اطهار علیهم السلام، در روایاتشون، آیا اهل بیت ائمه اثناعشر روایاتی در باره قدیر دارند؟ چیزی به ما رسیده در این باره؟ اسنادی داشتن به قدیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی نبی مکرم، رسول معظم و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقامون امام زمان روحی فدا، عرض کنم که ممکن است که اینجوری بگیم که سزاوار است که سؤال را وسیع‌تر و کلی‌تر مطرح، معصومین، یعنی بگیم
بله
بگیم
14 معصوم،
بله آفرین، معصومین.
بله.
دیدگاهشون و نظرشون و موضعشون در ارتباط با
قدیر
چی بوده؟ از خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آغاز میکنیم و روایات عامه و خاصه، یعنی روایاتی که در کتب برادران اهل سنت ما هست و روایاتی که در کتابهای ما هست.
بله.
که نسبت به قدیر نبی مکرم تأکید کردن به روز گرفتن، اهمیت دادن به این روز، کسی که این روز رو روزه بگیرد برابر با 60 ماه یا 60 سال.
بله.
بله، ثواب. تا برسیم به خود امیرالمؤمنین علیه السلام، چون بعضیا سوال میکنن که اگر قدیری بوده چرا امیرالمؤمنین موضع نگرفتن، چرا راجع به قدیر صحبت نکردن؟ نه، صحبت زیاد کردن امیرالمؤمنین و اشاره، مثلا یکی از مواضع صریح و شفاف امیرالمؤمنین جمعه بود در دوران خلافتشون. جمعه بود که مصادف بود با روز عید قدیر،
18 ذی‌حجه.
و بر مصادف بود و اینو همه نقل میکنن از خاصه که اصلا روایت رو امام رضا علیه السلام نقل میفرمه که امیر المؤمنین قبل از معمولا خطبه را فرض کنید که بعد از اذان، یا فرض کنید که یه ربع ساعتی نیم ساعتی قبل از اذان، ولی تو روایت دارد که 4 ساعت. حالا 4 ساعت حالا به معنای فعلی نگیریم، یعنی به اصطلاح 4 تا 60 دقیقه، نه مثلا خیلی زودتر از
نماز و اذان،
اذان حضرت شروع کردن خطبه را خواندن و